أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر می فرمودن که در جایی که زمان قید واجب باشه ما استصحاب فعل مقید به زمان رو نمی توانیم جاری کنیم، ولی می توانیم همون نتیجه رو از راه قاعده اشتغال بگیریم، چون شک شک در قدرت هست و صورهای مختلف چهار صورت در مسئله ذکر کردن که در هر چهار صورتشون قاعده اشتغال رو به خاطر شک در قدرت جاری می کردن. حالا یا قاعده اشتغال رو مستقیما جاری می کردن، یا بعد از اجرای استصحاب قاعده اشتغال رو جاری می کردن و شک در قدرت بر امتثال حکم واقعی تو دو صورت بود، دو صورتش شک در امتثال حکم ظاهری بود. این چکیده فرمایشات آقای سعد بود که مفصلش تو جلسه قبل ذکر شد. و ما یک مطلبی مطرح میکردیم که این راه حلی که ایشون ذکر میکنه در همه موارد نمیاد. اون یه مرحله. یه مرحله دوم که عمده مطلب همین هست، اون این بود که این که در شک در قدرت مجرای شک در قدرت مجرای اشتغال هست و براءت جاری نمیشه در شک در قدرت، این چرا؟ ما عرض میکردیم که یه موقعی اصل ملاک محرزه، امکان شک ما در قدرت به شک در استیفاء ملاک برمیگرده، اونجا خب مجرا مجرای اشتغاله، ولی اگر شک ما در قدرت به شک در اصل وجود ملاک برگرده اونجا مجرای براءته. این کبرای کلی قضیه بود. حالا تطبیق این کبرا رو در مانحنفی میخواستیم دنبال کنیم. ما یک کسی که مثلا نماز در نماز ظهر و عصر در روز واجب هست، با آمدن شب این وجوب نماز مرتفع میشه، ما شک داریم که مثلا ساعت آخر جزء روز هست یا جزء روز نیست. این خب صحبت سر این هست که اینکه با رفتن و تمام شدن روز تکلیف به صلات مرتفع شده، ببینیم ثبوتاً چی شده که دیگه بعد از گذشت زمان تکلیف موجود نیست. فرض کنید حالا اون زمان مشکوک رو شما در نظر بگیرید، تا یک ساعت به آخر، تا اول اون زمان مشکوک تکلیف بوده. اگر اول زمان مشکوک نهایت تکلیف باشه، چرا بعد از اون زمان، حال فرض کنید واقعا زمان مشکوک همین اول باشه، یعنی انتهای زمان تکلیف همون اول زمان مشکوک باشه و زمان مشکوک خارج از تکلیف باشه، اینو فرض کنیم. میخوایم بگیم که چطور شد که تکلیف با پایان گرفتن اون زمان یقینی مرتفع شده و این چی شده. یک صورتش این هست که اول احتمالای ثبوتی رو ذکر کنیم، نتیجه بحثای اثباتیش رو هم عرض کنم. یک احتمال اینه که اصل ملاک تکلیف فقط در روز بوده، یعنی اون چیزی که من نیازی که وجود داشته، نیاز فقط در روز بوده. بنابراین روز که تمام شد تکلیفم برطرف شده. بنابراین بر فرض اینکه اون ساعت آخر، ساعت مشکوک جز روز نباشه، چرا تکلیف مرتفع شده؟ بدل اینکه نیاز به تکلیف نبوده دیگه، بلاک نبوده. یه جور دیگه این است که ملاک بوده ولی وجوب به او تعلق نگرفته به دلیل مفسده‌ای که در نفس الزام بوده یا مصلحتی که در ترخیص بعدی بوده. یعنی نکات مربوط به خود تکلیف، نه مکلف و به. ملاک در مکلف و به هست، ولی ملاک یک سری نکاتی در اصل تکلیف هست، نفس ملزم بودن، مرخص بودن، اینا اثرگذار هست در بقای تکلیف، در حدوث تکلیف، در همه این مراحل اونها اثرگذاره. اصل ملاک موجوده ولی شارع مقدس چون دیگه نمیخواسته الزام کنه، اگر مثلا الزامش رو از این به بعد ادامه میداده خیلی اشخاص اشتباه میکردن و امثال اینها، محل اشتباه زیاد بوده، تکلیف رو منحصر کرده به همون فتره یقینه، اون فتره مشکوک رو اصلا از دایره تکلیف خارج کرده. اینم دو احتمال. احتمال سوم اینه که تکلیف وجود داشته، ملاک تکلیف بوده، ولی چرا شارع اون ملاک رو مرتفع دیگه دنبالش نرفته، واجب نکرده تحصیل اون ملاک رو؟ چون امکان استیفایش نبوده. اون زمان مشک در اون زمان آخر، در اون زمان آخر نمی شده اون تکلیف رو استیفا کرد. تکلیف فرض کنید مثلا شخص بیماره، یه دارو باید بهش بدن تا این خوب بشه. وقتی شب میشه بیماریش خوب نمیشه، احتیاج هنوز داره، ولی این دارو دیگه اثر نمیکنه. اثر دارو در روزه، شب که میشه این دارو فایده بخش نیست. اینه که چرا بعد از اینکه شب شد به دکتر امر نمیشه که دارو رو به مریض بده؟ فایده نداره، ولی مریض هنوز مریضه، مریضش هم خوب نشده، فایده بخش شد آقا دارو بده یا نده، چه اثری داره؟ این هم صورت سوم. نه ملاک در شب هم هست. ملاک یعنی نیاز. نه نیاز. نیاز یعنی اون شخص نیاز داره، احتیاج داره، احتیاج هست، هنوز هم احتیاج به دارو داره، ولی دارو در روز مؤثره، در شب اصلا مؤثر نیست. نه یعنی نه این یعنی ببین، نیاز فرض کنید بچه افتاده تو دریا داره غرق میشه، مولا یه موقع بچه داره غرق میشه، اون مثالی که بحث میکردیم این هست که بچه داره غرق میشه، من نمیدانم، شک دارم که میتوانم اون رو استیفا بکنم یا نمیتوانم، اینجا شک بکنم در اینکه میتوانم اون بچه رو نجات بدم یا نجات ندم، باید اقدام کنم. این صورتی که اصل احتیاج وجود داره، برطرف الفاظ رو بذارید کنار، الفاظ رو بذارید کنار، ببین بحث اینه، اگر جای احتیاج موجوده شک در اینه که میتوانم این احتیاج رو برطرف کنم یا نمیتونم برطرف کنم، اینجا مجرای اشتغاله. بحث این هست که حالا صبر کنید این صورت رو تفاوتش روشن میشه. اگر جایی من یقین دارم که تکلیف در اون ساعت مشکوکه، اگر ملاک، اگر تکلیف در اون ساعت مشکوکه مرتفع شده باشه، به خاطر این است که ملاک نداشته. خب اینجا شکی در قدرت تعبیر که میکنه، این شکی در قدرت، شکی در من در بقای ملاکه، شکی در بقای ملاک مجبور برایت اینجا. یک، همچنین در جایی که من ملاک رو یقینی دارم، احتمال میدم که یک مصلحتی در الزام و امثال اینها وجود داشته، به خاطر مصلحت در الزام شارع مقدس اون تکلیف رو، منو ملزم به اون تکلیف نکرده باشه، منو ملزم به اون تکلیف نکرده باشه. اینجا هم مجرا مجرا براعت. ولی اگر نه، من یقین دارم ملاک حتی در اون ساعت مشکوکم هست، پس چرا وجوب برطرف شده بر فرضی که وجوب در اون ساعت مشکوکه نبوده؟ علت برطرف شدن وجوب چی بوده؟ احتمال میدم که اون ساعت در اون ساعت مشکوکه نمیتوانستم اون احتیاج رو برطرف کنم. شرط استیفاء ملاک این بوده که در اون غیر اون ساعت باشه. فرض حالا این مثال پزشک رو که میزنم، دکتر میدونه مریض این باید خوب بشه، بیماری داره، نمیدونه الان شب تا این دارویی رو که بهش میده اثر نکنه یا هنوز روزه، یعنی شک داره که این دارو اثر بخش هست یا اثر بخش نیست. و فرض نمیده که دارو مضرم نیست، که تداوم ملاکات اینا رو اونو در نظر نگیرید، این قطعا این دارو عرض کنم مضر نیست. خب اینجا شک که در این هست که آیا من میتوانم اون بیماری رو برطرف بکنم؟ این سلام علیکم. خب اینجا مجرای اشتغاله، اینجا مجرای اشتغاله، درسته، دست شما درد نکنه. بنابراین این نه حالا بحث استفهام رو بذارید کنار، منهای استفهام برد اصلا با استفهام نمیخوایم مطلب رو حل کنیم، بحث سر این بود که قاعده اشتغال اینجا چه شکلیه. اون
بله احتیاج
به فعل هست، اسم ملاک نذارید، میگم جایی که احتیاج باشه، در جایی که احتیاج باشه، شک ما در اینه که میتوانیم احتیاج رو برطرف بکنیم یا نکنیم، مجرا اشتغاله. اسمش هر چی میخواد بذارید بذارید، اونی که میگم الفاظ و کار نداشته باشید، این بحث اینه. ما این که بعد از گذشت زمان چرا تکلیف دیگه نیست، یه موقع به خاطر اینکه احتیاج برطرف شده است، یه موقعی به خاطر این نیست که احتیاج برطرف شده است، امکان رفع احتیاج نیست. بنابراین شک من در برطرف شدن تکلیف داره که شک میکنه. اون ابتدا که گفتیم جزیه بود یقین داشته باشیم، در جایی که یقین داشته باشیم تکلیف تا اون در ساعت مشکوکه نیست، صحبت فرقی که اگر در ساعت مشکوکه یقین نباشه، یقین داریم نیست، چرا نیست؟ یه موقعی به خاطر این هست که اصل احتیاج موجود نیست، یه موقع احتیاج موجود است ولی به خاطر ملاکات الزام و اون مصالح و اینها تکلیف و چاره برداشته، یه موقع نه اینا هم نیست، به خاطر اینکه دیگه امکان استیفاء ملاک نبوده، یا به تعبیر دیگه احتیاج رو نمیتوانیم رفع کنیم. یک احتیاج بوده ولی امکانه. اینجا میگیم عقلا جایی که دکتر یقین داره که این بیمار بیماره، احتمال میده این دارو رو بده، این بیمارش رو برطرف کنه، احتمال هم میده بیفایده باشه. اینجا عیب نداره، اینجا مجرای اشتغاله. در مانهن و فی هم بحث اینه، اگر این ست صورتی که هست یقین داشته باشیم که شک ما، یعنی شک در ثبوت ملاک و عدم ثبوت ملاک هست، اونجا مجرای براعت. شک ما یقین داشته باشیم، شک ما در اون این که ملاک عرض کنم خدمت شما، مصلحت در الزام وجود داره، مصلحت در الزام وجود نداشته باشه، بازم اینجا مجرای براعت. البته اینجا قاعده مقتضی مانع ممکنه جاری بشه، یعنی اجرای قاعده مقتضی مانع اونها این نکاتی داره که من حالا وارد اون نمیشم، حالا بحث قاعده مقتضی مانعش رو اونو فعلا تمزعین کنید در صورت دوم. یعنی یقین داریم که سابقا ملاک موجود بوده، الان شک داریم ملاک هنوز موجود هست یا موجود نیست، دیگه قاعده اشتغال جاری نمیشه دیگه. استثاب به استثاب کار نداریم، بحث ما قاعده اشتغاله. اگه بخوایم هنوز هم وجوب رو بیاییم، نیازمند استثابی. آقای سعد میخواد نتیجه استثاب رو با قاعده اشتغال بگیره. بحث اینه که قاعده اشتغال اینجا جاری هست یا قاعده اشتغال جاری نیست. بگیم در این صورت اول قاعده اشتغال جاری نیست. اگه بخواید اون نتیجه رو بگید، با خود استثاب باید بگیرید. با قاعده اشتغال، قاعده اشتغال وجود نداره که همون نتیجه استثاب رو بتونیم ازش بگیریم. میمونه فقط اون صورت سوم. بله، اون صورت سوم که ما چرا تکلیف بعد از این شارع مقدس تکلیف رو برداشته، به خاطر اینکه در اون ساعت مشکوکه اگر وجوب مرتفع شده باشد، علت ارتفاع وجوب نه این است که ملاک در این ساعت مشکوکه نبوده، احتیاج نبوده، احتیاج بوده، نمیتونسته شارع اون احتیاج رو استیفا کنه. پس شک در بقای وجوب و عدم بقای وجوب بازگشت میکنه به شک که در امکان استیفاء ملاک و عدم امکان استیفاء ملاک. فقط در این صورت سوم هست که شک در قدرتی است که اصالت الاشتغال جاری میشه. و نوع حالا اگر ما ندونیم چرا این تکلیف مرتفع شده، میدانیم، یعنی نمیدانیم که این تکلیف اگر مرتفع شده باشه چرا مرتفع شده. اون بحث ثبوتی این بود که ما اگر بدانیم نحوه جعل تکلیف به شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، اگر نمیدانیم که متعارف موارد همینه که ما نمیدانیم، اینجا به نظر میرسه که براءت شرعیه جاری میشه. اینجا وجهی نداره که براءت، شک داریم که ملاک موجود هست یا ملاک موجود نیست، شک در تکلیف داریم، شک در تکلیف مجبور براءته. بنابراین در نوع موارد که ما شک داریم که ملاک موجوده، در اینجا مجرای براءته. تنها در صورتی ما میتوانیم اشتغال جاری کنیم که یقین داشته باشیم ملاک موجود است. مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام هم نیست. اگه تکلیف معدوم شده باشه به خاطر عدم امکان استیفاء الملاک، یا بفرمایید عدم امکان رفع احتیاجه. اگر یقین داشته باشیم که ما دقیقا این صورت هست، اینجا مرجع اشتغاله و انا لنا به اثباته.
و اگه ملاکی هست، باید استعفا
بشه. نه، اگر اون بحثا باشه مستقیما خود استعفا رو جاری کنید. چه به این دنگ و فنگا میخواید چیز کنید؟ استعفا تکلیف رو شما جاری کنید دیگه. استعفا تکلیف خودش جاریه دیگه. بس
مقدمتن
جاری میکردن و کنم خدمت شما نه، این ببینید یعنی اینجا جنبه مثبتیت داره، اینم همون مثبتیت هایی که اونجا تفسیر میکنه اینجا مثبتیت تفسیر میشه دیگه. استصحاب ملاک جاری بکنیم، بنابراین استثار ملاک اون مثبت هست، بنابراین تکلیف ما به این شکل بودن و اصال این هاست. یعنی همون مشکلاتی که اون جا هست و این ها که نمیدونم جنبه ترکیبی داره و فلان و امثال اینه، این به نحوه اوضح در اینجا میاد، چون خود اون ملاک و امثال این ها موضوع مستقیمه، موضوع شرعی نیست. تکوینن وقتی اون ملاکات موجود باشه شارع حکم صادر کرده است. نه موضوع حکم نیست، نه شارع وقتی اون ملاکات هست حکم رو صادر میکنه، موضوع نیست. یعنی تأثیر ملاکات در اجرای حکم تأثیر امر تکفینی هست در امر تکفینی دیگر، اینجوریه دیگه. نه همون مشکل شبیه هم مشکلاتی که اونجا هست، اینجا هم مصرفیت و فلان و از این حرفا اینجا میاد. اصلا از اینه که ما عرض کردیم که اینجا استثاب مشکلی نداره، باید به اینجا استثاب مشکلی نداره و نمیدونم تقیید و ترکیب و از این بحثایی که مطرح فرمودن اینا خیلی جایگاه خاصی نداره، اون راه حلای دیگر رو نباید در اینجا دنبالش کرد. خب این بحث تمام. این یه نکته ای رو من اینجا زمینه بکنم، یه مطلبی یادم رفت این رو بگم. ممکنه شما غیر از اون سه صورتی که ما گفتیم یک صورت چهارمی رو هم بیفزایید، بگید که گاهی اوقات علت عرض کنم خدمت شما، علت که تکلیف باقی نمونده با تمام شدن زمان تکلیف مرتفع شده، تزاحم ملاکاته، تزاحم هست از باب تزاحمه، بنابراین این تزاحم خب این شکلی تعبیر بکنیم، یه صورت جدیدی تزاحم. ولی به نظر میرسه تزاحم برگشت به یکی از صور قبلی میکنه. تزاحم گاهی اوقات به اینه که مثلا یه فعلی که من میخوام ازم سر بزنم، این فعل من هم وجوب متعلق وجوب هست هم متعلق حرمت، این ملاک، این اون ملاکی که منشأ اثر هست ملاکی هست که مزاحمه با شیء دیگه ای نباشه. من فرض کنید فلان کارو که انجام بدم ولو این احتیاج منو برطرف کنه، از یه جهت دیگه برای من مضر باشه، هم این احتیاج منو برطرف کنه هم از جهت دیگه مضر باشه، یه موقع این شکلیه که این در واقع ملاکی وجوب آور است که مزاحمت با ملاک حرمت نداشته باشه به اون معنا. پس بنابراین اون این که میگم من احتیاج به این شی دارم به خاطر اینکه این شی مثلا اگر درد منو خوب کنه یه درد دیگه ای منو ایجاد کنه که فایده نداره، که در واقع ملاک غیر مزاحم آیین تعبیر میکنن که یه موقعی خلاصه یه موقعی حالا به تعبیر مرحوم آقای سعد دنبال کنیم، یه موقعی تزاحم تزاحم ملاکیه، یه موقعی تزاحم تزاحم امتثالیه. تزاحم ملاکی این هست که در مرحله‌ای که مقتضیات با هم دیگه تزاحم میکنن، این فعل واحد هم درش ملاک وجوب هست هم درش ملاک حرمت هست، اینا با هم دیگه که تزاحم کنن حکم فعلی تابع اقوال ملاکاته. اینجا جایی که من وجوب به خاطر مزاحمت با اون ملاک حرمت از تأثیر گذاری از فعلیت بیفته، اینجا دیگه اصلا ملاک وجود نداره، ملاکی وجوب آور است که مزاحمت با ملاک حرمت نداشته باشه. این داخل هم قسم اوله. یه موقعی هست نه، این ملاک ها با هم دیگه در مقام استیفاء با هم دیگه مزاحم هستن، من قدرت بر استیفاء هر دو ندارم، قدرت بر استیفاء هر دو ملاک موجوده ولی من نمیتوانم. فرض کنید که مثلا شما در نظر بگیرید شب که میشه، شب من باید نماز مغرب عشا رو بخونم و اون چیزی که ملاک رو من میتوانم استیفا کنم صرف الوجود نماز، مثلا در مقام استیفا اون چیزی که خب اینم بازگشت میکنه به همون قسم سوم دیگه، یعنی تزاحم یا باید بازگشت بکنه به قسم اول که قصور ملاک هست، اصل الملاک هست، یا تضاهم بازگشت بکنه به قسم سوم که قصور در مرحله امکان استیفاء ملاکه. این که ملاک نمیتواند استیفا بشود، گاهی اوقات به خاطر اینکه ذاتاً اون ملاک نمیتواند استیفا بشود، گاهی اوقات به خاطر اینکه یه ملاک دیگه وجود داره، من قدرت ندارم هر دو ملاک رو با هم استیفا کنم. و این بنابراین قسم جدیدی نمیشه، همون قسمای سابق هست. مثلا فرض کنید که من من اون چیزی که می در من اثرگذار هست صرف الوجود نمازه. اون چیزی که احتیاج منو برطرف میکنه صرف الوجود نمازه. ولی من هم به نماز ظهر احتیاج دارم، هم به نماز مغرب احتیاج دارم، ولی صرف الوجود نماز هست که برم به من رشد میده. یعنی اون احتیاج من به هر دو هست، ولی اونی که این احتیاج منو برطرف میکنه صرف الوجودیه. به دلیلی که فرض کنید اگه هر دو رو بخونم خسته میشم، نماز بانشات مثلا منو احتیاج منو برطرف میکنه، مثلا نمازی که یک نماز خونده باشم، مثلا اینجور تصویرهایی که شما تصویر کنید. تضاهم در مقام امتثاله، تضاهم در مقام استیفاء ملاکه. یعنی من هر دو ملاک موجوده ولی نمیتوانم، قدرت ندارم هر دو ملاک رو استیفا کنم، قدرت ندارم هر دو ملاک رو استیفا کنم. فرض کنید از کردن مثلا شارع به من گفته که حالا تو مثالهای تضاهمهای متعارف هم دو نفر دارن غرق میشن، غرق شدن نفر اول مبغوض مولاست، مفسده داره، غرق شدن نفر دوم هم مبغوض مولاست. مبغوضیت هر کدوم مقید به دیگری نیست، بالفعل دوتا مبغوض داره تحقق پیدا میکنه، ولی من نمیتوانم جلوی تحقق این مبغوضها رو هر دوشو بگیرم، فقط یکیشو میتونم جلوشو بگیرم. اینه تضاهم میکنن دیگه، تضاهم در مقام امتثال، یعنی قدرت بر جلوگیری از تحقق مفسده رو ندارم. یا در جایی که مصلحت الزامی هست، قدرت ندارم هر دو مصلحت الزامی رو ایجاد کنم، هر دو مصلحت مورد نیاز هست ولی قدرت ندارم. این تضاهم در مقام امتثال دیگه، این تضاهم در مقام امتثال با تضاهم در مقام اصل تکلیف فرق داره. خب این تضاهم در مقام امتثال اگر باشه بازگشت میکنه به شک در امکان استیفاء ملاک، تضاهم در اصل ملاک باشه شک در اصل ملاک برمیگرد، به یک از این دوتا برمیگرد، چیز جدیدی نیست، صورت جدیدی نیست بحث تضاهم. این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا عرض بکنم، حاج آقا یه بیانی دارن، ایشون میفرمایند که قاعده مقتضی و مانع در ملاکات جاریه. مرحوم عاشق هادی تهرانی ایشون نسبت به قاعده مقتضی و مانع خیلی معتنی هست و مثلا همه قواعد شرعی رو هم به قاعده مقتضی مانع برمیگرده و خیلی نسبت به قاعده مقتضی و مانع معتنی هست، به طوری که نقل میکنن بعضی از شاگردای ایشون بهشون گفته بودن اگر امام صادق بگه قاعده مقتضی و مانع درست نیست شما چی میگید؟ گفته بودن پامو دراز میکنم میگم تو امام نیستی. یعنی اینقدر قاعده مقتضی و مانع براشون واضح هست که از امامت امام صادق براشون واضح تره. بعضی از به اصطلاح دوگم بودن روی دیدگاه ها گاهی قادی شکلی میشه. بمانند در هر حال قاعده مقتضی و مانع رو بعضی ها این شکلی، بعضی اصلا قاعده مقتضی و مانع رو قبول ندارن بلمره هیچی. حاج آقا تفصیل قائل هستن، میگن عقلا قاعده مقتضی و مانع رو در ملاکات قبول دارن، در غیر ملاکات قبول ندارن. من تصور میکنم علی القاعده مراد حاج آقا باید این باشه، در جایی که اصل ملاک ثابته، من نمیدانم این ملاک مانعی از وجود آمده که نذاره من این ملاک رو استیفا بکنم. اون مانع در مقام مانع از اصل ملاک نباید باشه، نه مانع از، بلکه مانع از استیفا ملاک باشه. ببینید، من یه موقع یقین دارم که همین اصلا مثالهایی که ما میزنیم در مورد شک در قدرت از باب اینه که من اصل ملاک، این که یه ملاک اینجا وجود داره قطعیه، نمیدانم قدرت دارم بر استیفا ملاک، این در واقع یه مانعی جلوی من. فرض کنید که اینجوری در نظر بگیرید، من یه کسی داره غرق میشه، نمیدونم الان برم برای غرق شدنش، یه کسی جلوی منه میگیره نظر غرق برم او رو نجات بدم، هیچ کسی جلوی منه نمیگیره، مانعی از استیفا اون ملاک هست یا مانعی از استیفا ملاک نیست؟ اینی که فکر میکنم به اینجا باید برگرده. اصلش هم نه مانع به ما و مانع خصوصیت داشته باشه، اگر شک من در وجود شرطش هم باشه یا وجود مقتضیش هم باشه، اونم همینجوره. مهم این نکته است که اصل الملاک مسلم باشه، هیچ در اصل ملاک تردیدی نباشه، شک در امکان استیفا ملاک باشه. اون قاعده مقتضیمانه که حاج آقا می‌فرمایند تصور می‌کنم باید برگشت بکنه به همین مطلب که در جایی که اصل الملاک محرز است، شک در امکان استیفا ملاک باشه. و خیلی وقتا اون مواردی که شک در حاج آقا ایشون تعبیر اینجور می‌فرمودند که در جایی که مثلا من یقین دارم که کذب عرض کنم ملاک دارد، نمیدانم یک عنوان ثانوی بر کذب عارض شده است که این کذب رو از اون حرمت انداخته یا حرمت ننداخته، در مواردی شک که در عروض عنوان ثانوی داشته باشیم، شک در عروض عنوان ثانوی. اینجا اغلاءً به این احتمال عروض عنوان ثانوی مجوزه اعتنا نمی کنن. من فکر می کنم اینجا در جایی به این احتمال اعتنا نمی کنن که ما مصلحت کذب قطعیه، احتمال می دهیم که یک مفسده مزاحمی باشد که این مانع از امکان استیفاء جلوی اون چیز رو گرفتن باشه. ولی اگر از اول من نمیدانم آیا این کذب من مصلحت چیزی داره یا نداره، آیا مصلحتش مزیق هست به این که این حالت پیش نیاد، احتمال میدم در این حالت خاص اصلاً اون مصلحت ملزمه وجود نداره، چون مزاحمت با یک ملاک، مزاحمت در مقام اصل ملاک. اگر مزاحمت در مقام اصل ملاک باشه، به نظر میرسه عقلا هیچ ما چیزی نداریم برای اینکه بگیم حتما باید رعایت بشه. در واقع شک داریم که آیا کذب محرم محقق هست یا کذب محرم محقق نیست، براءت از براءت جاری میکنیم. خب اینجا همین رو میخوام بگم، همین اینچه گاهی اوقات اون احتمال خودش احتمال منجزه، یعنی یه موقع قطعه به ما باید اینا رو با هم دیگه بسنجیم دیگه. ما یقین داریم که این دارو این بیماری رو خوب میکنه، یقین رو خوب کردن با احتمال ایجاد چیز کدومی که از اینا قوی تره؟ یعنی در مقام تضاهم ملاکات مجموع احتمال و محتمل رو با هم میسنجیم فرض کنید که 100 درجه این ممکنه منو خوب کنه، به احتمال 100% این بیماری من رو خوب میکنه، یعنی به احتمال 100% 100 درجه به من مصلحت میرساند، به احتمال 50% هم یک ضرری به من میزند که اون ضرر 1000%. نه میخوام بگم اون 50% رو ضرب کنید در اون چیزش، ماحصلش رو با این مقایسه میکنن. این شکلیه دیگه. همیشه در باب تزاهمات دو سه شیئی که با هم دیگه مزاحمت میکنن مجموع احتمال محتمل رو با هم میسنجن، این مجموع احتمال محتمل میخوام ببینید چی از آب در میاد. اینم همینه، جایی که من یقین دارم این ملاک داره، احتمال ملاک مزاحم میدم، اون ملاک مزاحم محتمل ضرب در این احتمال آیا با این با همدیگه همدیگه رو خونسا میکنه یا خونسا نمیکنه؟ بستگی داره که احتمال چقدر باشه، اهمیت محتمل چقدر باشه. میخوام بگم اونا تابع درصد احتمال و اهمیت محتمل و امثال این هاست. ولی اگه این اصلا این شکل نباشه، من یقین دارم که این تکلیف، این تکلیفی که اینجا هست ملاک داره، احتمال میدم یه تکلیف دیگه ای باشه که با وجود اون تکلیف دیگه من نتونم این تکلیف رو عملی کنم، نگه ملاک نداشته باشه، نتونم عملیش کنم. اینجا خب جای براحت، جای اشتغاله. این نسبت به اون تکلیف براحت جاری میکنیم، نسبت به اون تکلیف که براحت جاری کردیم این تکلیف رو باید انجام بدیم. این شکلیه.
بله.
بله.
اگر ما اون ملاک که داریم ازش بحث می‌کنیم ملاک غیر مزاحم.
بله.
اگر احتمال مزاحم بدیم در واقع در اصل ملاک شک
کردیم. احتمال غیر ببینید بحث ما در مورد خب بله. چرا وقتی در اصل ملاک شک کردیم برات جالب میشه؟ نه اونی که ما برات شرعیه رو دارم در نظر میگیرم، بحث این هست یه موقعی در ملاکای تکوینی که خود انسان داره دنبال میکنه، در ملاکای تکوینی که خود انسان داره دنبال میکنه این دوتا ملاک رو با هم دیگه میسنجه، اهم و مهم میکنه، اهم و مهم که کرد اون اهم و مهم رو انسان ترجیح میده. من الان نمیدونم شارع مقدس چجوری رفتار کرده، چون نمیدونم چجوری رفتار کرده، بنابراین اصالت البلاغه به من میگه که لازم نیست انجام بده. شرعی بله، اصالت البلاغه شرعی این حکم رو لازمش همین هست.
ولی محتملش زیاد باشه؟
نه بله دیگه بله، چون معلوم نیست که اگر قطع داشته باشم به این که شارع مقدس به عنوان حکم ظاهری در اینجا این حکم رو فرموده، اون که خارج از فرضه، مواردی که اهمه من میدانم حکم ظاهری هم مشخصه، جایی که معلوم نیست که حکم شاید چی گفته اصلا تا برای اینجا جاری میشه دیگه.
مثلا میدونم این که نمیدونم اصلاح
به این مولانوی میشه،
نمیشه گفت اینو
جایزه یا نه. حالا میگم یه موقعی بحث این هست که اطلاقات ادله کذب رو ما ممکنه بحث اثباتی هست، ما بگیم اطلاقات ادله کذب اقتضا میکنه که شما کذب رو باید انجام ترک کنید مگر یقین داشته باشید که اصلاح ذات البین اینجا هست. اونا یک بحثای اثباتیش یه بحثای دیگه ایه. ولی فرض من این هست که اگر ما ادله گفته باشه الکذب الذی لیس به اصلاح ذات البین، از اول اینو مقید کرده باشه، اونا یه چیزایی هست که در مورد عرض کنم خدمت شما، اون یه بحثای دیگه ای هست که اون بله. حالا اون اجازه اینه که من حالا اینو میخوام عرض بکنم، بحث قاعده مقتضی و مانع رو یه سری نکات اینجا هست تو کل این بحث، بحث قاعده مقتضی و مانع رو باید با دقت بیشتری بهش نگاه کرد. من تصورم این هست که اگر قاعده مقتضی و مانع بازگشت بکنه به این که اصل الملاک مسلمه، استیفال ملاک مشکوک روشنه که این قاعده مقتضی مانع جاری میشه، اما قاعده مقتضی مانع بازگشت بکنه به این که اصل الملاک رو مشکوک کنه جریان قاعده مقتضیمانه محل تعمله. نمیتونه قاعده مقتضیمانه در اون مرحله ملاکی بخوام بگیم. من تصورم از فرمایش حاجاغام این هست که حاجاغا نمیخوان در جایی که در مرحله اصل الملاک شک داریم قاعده مقتضیمانه رو جاری کنن. قاعده مقتضیمانه رو در جایی که بازگشت میکنه به شک در استیفاء ملاک میخوان جاری کنن. حالا این نکته ای هست که باید یه قضیه در فرمایشات حاجاغام دقت کرد و حفظ قاعده مقتضیمانه رو هم باید دقت کرد. اینی که میخوام میگم این بحثایی که ما اینجا مطرح میکنیم این بحثا منهای اون بحث قاعده مقتضیمانه هست. قاعده مقتضیمانه خودش یک موضوعی هست که نیازمند به یه دقت بیشتری هست. اون قاعده مقتضیمانه ای که به شک در امکان استیفاء ملاک برگرده روشنه که جاریه، اما قاعده مقتضیمانه ای که در شک در امکان استیفاء ملاک برنگرده جریانش من تفاوت اینم که هست که جاری نمیشه. ولی حالا اگه کسی بخواد بگه جاری میشه نیازمند دقتی در بنا عقلا و اونها هست. خب بحث تمام. بحث بعدی من آورده بودم که امروز وارد این بحث بشیم ولی نتونستیم. بحث استصحاب تعلیقی هست. بله 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 بله. حالا اون جاها ممکنه اثباتن نه بله اثباتن کار نداریم. الله سبحانه.